رادیو فرداست.
خب ساعت 8 صبح هست در ایران و این یعنی وارد بخش سوم صبحانه با خبر امروز شدیم از رادیو فردا. سپاسگزارم اگه از آغاز این مجله صبحگاهی ما رو همراهی میکنید و اگر که همین الان به ما پیوستید هم خیلی خوش آمدید و خوشحالیم که ما رو انتخاب کردید برای این ساعت از روز یک شنبتون. سفر وزیر انرژی سوریه به ایران، بازداشت دوباره عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و نرخ خط فقر باز هم در ایران موضوعاتی هستند که در این نیمه علاوه بر موسیقی و تحلیل ورزشی به اون خواهیم پرداخت. پیش از این که بریم به سراغ این عناوینی که براتون گفتم، همکارم بابک غفوری آذر رو در میابیم که دوباره بازگشته به استودیوی خبر با خبرهای تازه. بابک سلام دوباره.
با سلام و صبح بخیر دوباره. انتظار می رود جنرال محمد حسین تنتاوی رئیس شورای عالی نظامی حاکم بر مصر روز یکشنبه برای ادای شهادت در دادگاه محاکمه حسنی مبارک حضور پیدا کند. آقای تنتاوی که در زمان ریاست جمهوری حسنی مبارک سمت وزیر دفاع مصر را بر عهده داشت، در دادگاهی که پشت درهای بسته برگزار خواهد شد شهادت می دهد که آیا آقای مبارک در مرگ بیش از 800 نفر از معترضان به حکومتش مقصر بوده است یا خیر. حسنی مبارک تاکنون تمام اتهاماتش را رد کرده است. کلیف رابرتسون، بازیگر آمریکایی برنده اسکار، در سن 88 سالگی درگذشت. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که آقای رابرتسون شنبه شب در نیویورک به دلیل کهولت سن درگذشته است. آقای رابرتسون در سال 1968 به خاطر بازی در نقش یک مرد بزرگسال عقب افتاده در فیلم چارلی برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر شده بود، اما شهرتش را مدیون بازی به نقش جان اف کندی در فیلم پی‌تی 109 بود. او در سالهای اخیر با ایفای نقش در سری فیلم‌های مرد عنکبوتی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید دولتش همچنان خود را متعهد به رعایت قرارداد صلح با مصر میداند. آقای نتانیاهو در همین حال حمله به سفارت اسرائیل در قاهره را حادثه جدی تلقی کرد و آن را نمونه بارزی از نقض پیمانهای دیپلماتیک خواند، اما گفت سفیر اسرائیل به زودی با تامین شرایط امنیتی به قاهره باز خواهد گشت. در همین حال اسامه هیکل وزیر اطلاعات مصر هم بعد از جلسه شورای عالی نظامی این کشور خبر داد که عاملان حادثه حمله به سفارت اسرائیل محاکمه خواهند شد. روز یکشنبه در دهمین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر شهرهای مختلف آمریکا میزبان مراسم و برنامه‌های مختلف در گرامیداشت یاد قربانیان این حملات خواهد بود. در برنامه اصلی قرار است باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده با حضور در محل این حملات در شهرهای نیویورک، واشنگتن و ایالت پنسیلوانیا نسبت به قربانیان این حادثه ادای احترام کند. مراسم سالگرد حملات 11 سپتامبر و گرامیداشت قربانیان آن در حالی برگزار می شود که این روزها در پی انتشار خبرهایی درباره احتمال انجام اقدامات تروریستی، دولت ایالات متحده بر مراقبت‌های امنیتیش افزوده است.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر همکارم و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا که با هم شنیدیم. اما ادامه میدیم با هم این صبحانه با خبر رو در حالی که 3 دقیقه گذشته از 8 صبح در تهران. وزیر انرژی سوریه همطور که در ابتدای این بخش هم گفتم به تهران رفته، روز شنبه وارد تهران شده تا به گفته خبرگزاری های ایران با رستم قاسمی وزیر نفت ایران درباره مبادلات نفتی و همکاری درباره خط لوله گازی که تفاهم نامه اون در مرداد ماه گذشته امضا شده بود گفتگو کند. وزیر نفت سوریه در حالی به تهران رفته که اتحادیه اروپا به خاطر سرکوبی خونین معترضان در سوریه خرید نفت از سوریه را تحریم کرده. ایران هم خود به خاطر برنامه هسته‌ایش مورد تحریم بانک‌ها و مؤسسات مالی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داره. مینا بهارمست همکارم از پرویز مینا کارشناس نفت در پاریس پرسیده که در چنین شرایطی ایران چه کمکی میتونه به سوریه بکنه.
مسئله سوریه الان این است که در حدود 150 هزار بشکه در روز صادرات نفت داره که این نفت الان در بازار اروپا بین کشورهای ایتالیا، فرانسه، آلمان فروش میره و اتحادیه اروپا و آمریکا خرید نفت سوریه رو تحریم کردن. بنابراین تنها چیزی که میشه فکر کرد این است که رفتن ببینن که آیا ایران میتونه کاری بکنه که بیاد این نفت رو از سوریه مثلا تحویل بگیره، ورداره ببره بفروشه. تازه اون کارم اگر ایران بخواد بکنه، در اروپا در مدیترانه نمیتونه نفت رو بفروشه، چون نفت وقتی که یک کشتی تحویل میگیره مشخصات اون نفت خام و سندهایی که روش نشون میده که این نفت اوریجینش کجاست و چه نوع نفت خامیست، چه مشخصاتی داره، این شما نمیتونید بگین این نفت نفت ایرانه. بنابراین در اروپا نمیتونه بفروشه. تنها کاری که ممکنه ایران بتونه بکنه این که یک کشتی های خودش رو بفرسته به سوریه، این نفت رو بار کنند، از مدیترانه از کانال سوئز دریای احمر برگردن به اقیانوس هند، ببرن به طرف کشورهای آسیا و یا خاور دور که اون هم با هزینه بسیار هنگفتی است.
فرضاً اگر ایران خواست چنین کاری رو بکنه، اون وقت تکلیف فروش نفت خود ایران چه خواهد شد؟ چون با توجه به تحریم هایی که اتحادیه اروپا و آمریکا علیه خود ایران برقرار کردن در زمینه معاملات بانکی، ایران خود تا به حال مشکل داشته برای دریافت فروش پول نفتش.
بله، گرفتاری های ایران، یکی فروش نفتش به هند، یکی چینه که مقداری بدهکاره، برای اینکه الان بانک ها به هیچ عنوان حاضر نیستند که اعتبارنامه صادر بکنند و یا قبول بکنند پولی از جایی به ایران و یا به حسابی که به ایران ارتباط داره در حقیقت جا به جا بشه. بنابراین باید به صورت قاچاق ورداره نفت رو ببره به خریداران کوچک در خاور دور، یه جایی که کسی که حاضر بشه این ریسک رو بگیره و کشوری باشه که با اروپا و با آمریکا به هیچ عنوان معامله و ارتباطات اقتصادی نداشته باشه، که ترس داشته باشه از اینکه مورد در حقیقت تحریم‌های شدید از طرف اونها قرار بگیره.
خود سوریه آیا این امکان رو داره که بتونه نفت خود رو بجز کشورهای اروپایی به کشورهای دیگه بفروشه؟
الان اطراف سوریه، به جنوب اگه برید که همه کشورها خودشون تولید کنندن، در شمال آفریقا الجزیره خودش تولید کننده است، مصر خودش به اندازه کافی نفت داره، لیبی که حالا خب نفتش قطع شده دوباره آغاز میشه، تمام کشورهای خاورمیانه خودشون تولید کننده هستن. بنابراین بازار سوریه بازار اروپاست، آمریکا هم که خریدارش نیست.
علاوه بر مسئله فروش نفت، ایران و سوریه و عراق در مرداد ماه گذشته تفاهم‌نامه‌ای را برای ساختن خط لوله انتقال گازی امضا کردند. در اون مورد آیا این همکاری‌ها با توجه به وضعیتی که در سوریه امروز وجود داره، همینطور وضعیتی که از نظر تحریم‌ها ایران داره، امکان اجرای چنین طرحی هست؟
اگر دولت بشار اسد ساقط بشه، با این وضعی که الان بنده میبینم، اون دولت جدید اون روابط حسنه سوریه با ایران را نخواهد داشت. شما دیدید که الان در سوریه مردم پرچم ایران را آتش میزنند. اون وقت میشه تشخیص داد که آیا اصلا چنین طرحی قابل اجرا هست یا نه.
مینا بهارمست بود همکارم که گفتگو میکرد با پرویز مینا، کارشناس نفت در پاریس، درباره تفاهمات انرژی و نفت بین سوریه و ایران.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
اما قبلا هم گفتیم که عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، روز شنبه این بار برای چهارمین بار در تهران بازداشت شده. وحید پوراستاد همکارم گفتگو کرده با مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، و از او درباره نحوه بازداشت پدرش و دلیل بازداشت او پرسیده. بشنویم با هم.
پدرم برای انجام کارهای وکالت خودش، یعنی مسئله کاری، به دادسرای انقلاب مراجعه کرده بود امروز، که در همونجا 4 تا مأمور گویا دستگیر میکنن و با هم روانه دفتر کارشون میشن. دفتر کارشون از پدر کلید دفتر رو میخوان که وارد بشن. گویا پدر من کلید رو یادش رفته بوده، برای همین قفل دفتر رو میشکنن و وارد دفتر میشن. باز از همونجا به خونه مراجعه میکنن با پدر، حدود فکر میکنم 2 ساعت، 1.5 ساعت، 2 ساعتی تفتیش میکنن و باز با پدرم رو روونه دفتر میشن دوباره. اونجا بعد از اینکه خب از منزل یه سری سی دی و هارد کامپیوتر و مموری و فلش و اینا برمی‌دارن، از دفتر هم یه سری کاغذها رو از لابلای پرونده‌ها جمع میکنن و پدر رو در واقع حدود ساعت 5 به وقت ایران بازداشت میکنن.
حکم بازداشت آقای سلطانی رو هم داشتند؟
حکم بازداشت ایشون مثل این که داشتن، اینطور که من از خانواده شنیدم، اما حکم تفتیش منزل و دفتر رو نداشتن.
چند وقت پیش هم همسر آقای سلطانی بازداشت شدن. میتونید بگید ماجرای بازداشت مادرتون به چه صورت بوده؟
بله، بازداشت مادرم خیلی غیرمنتظره بود برامون، به خاطر اینکه ایشون اصلا فعالی در زمینه سیاسی نبودن و برای پاره توضیحات به دادسرای مستقر در اوین فراخوانده میشن و اونجا هم مادر 5 روز رو در انفرادی گذرانده بود، هر روز هم بازجویی شده بود و بعد از 5 روز که آزاد میکنن مادر رو، اتهام ایشون مثلا دریافت جایزه حقوق بشری که برای پدرم، یعنی پدر من نتونسته بود دریافت بکنه، مادر من به جاش رفته بود و این رو خلاف شرع دونسته بودن و اتهام فکر میکنم توانی بهشون زده بودن و فکر میکنم کلن بازداشت مادر من هم در راستای فشارهایی که به پدرم وارد آوردن بوده.
آقای عبدالفتاح سلطانی قبل از این بازداشتشون گویا چند بار دیگر هم بازداشت شده بودن. میتونید در مورد بازداشت‌های قبلی آقای سلطانی توضیحی بدید؟
پدرم تا به الان 3 بار بازداشت شده بودن. 1 بار 5 ماه حبس محکوم شده بودن و اون موقع به همراه آقای دادخواه این حبس رو خوب سپری میکنن در زندان اوین. بار دوم به اتهام جاسوسی بود که از این اتهام تبرئه میشن و ایشون حدود 219 روز در زندان بودن که بخش زیادی از اونم توی انفرادی بوده و بعد از اونم در تاریخ 26 خرداد 88 به مدت 70 روز دوباره در بازداشتگاه بودن و شرایط خیلی سختی هم توی این بار در حبسشون بود و کلن تا به الان 3 بار بازداشت بوده و این در واقع بار 4 بازداشتشون هستش.
موقعی که ماموران امروز ریخته بودن و پدر شما رو بازداشت کردن، مشخص نکردن که اتهام ایشون دقیقاً چه موردی هست که دوباره ایشون رو بازداشت کردند؟
نه، ما هنوز از اتهام پدرم خبر نداریم. البته همیشه پدر من در تهدید بوده در روند پرونده هایی که داشته و دفاع هایی که از موکلینش داشته، به خاطر حالا اینکه پدر من تعداد زیادی از موکلین سیاسی عقیدتی داره و برای همین در روند این پرونده ها همیشه به صورت شفاهی تهدید می شده و امروز در واقع ما نمیدونیم به صورت کتبی علت اتهام چیه، توی حکم بازداشتی نوشته به چه دلیلی بوده، ولی خب همه اینها فشارهایی بوده که ما از قبلها باش مواجه بودیم هم تو پدرم.
صدای مائده سلطانی رو میشنیدید، دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که برای 4 بار روز شنبه در تهران بازداشت شد. مائده سلطانی با همکارم وحید پوراستاد گفتگو میکرد.
You've got mail. تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
بله، به ما ایمیل بدید اگر نقد و نظر و دیدگاه و پیشنهاد و هر چی که دل تنگتان میخواهد بگوید برای ما ایمیل بدید و در مورد صبحانه با خبر هم اتفاقا در ایمیل هاتون بگید. اما به گزارش خبرگزاری ایلنا، خبرگزاری کار ایران، و به نقل از نماینده پیشین ایران در سازمان جهانی کار، نرخ خط فقر در کلان شهرهای ایران همکنون در حال حاضر 1,600,000 تومان هست و تا پایان امسال به 2,000,000 تومان هم میرسه. این در حالی است که به گفته رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی ایران، بسیاری از کارگران پیمانی در ایران تنها 300,000 تومان دستمزد دارند. جزئیات بیشتر این خبر رو میشنویم در گزارشی که همکارم رضا جمالی برای این ساعت آماده کرده.
عباس وطنپور، نماینده پیشین کارفرمایان در سازمان جهانی کار، نابرابری ها در توزیع امکانات را علت افزایش فقر در کشور عنوان می کند و اضافه کرده که با توجه به افزایش نرخ تورم در کشور، نرخ تورم در سبد ارزاق عمومی خانوارها طی 6 ماهه نخست سال جاری به میزان 50% افزایش داشته است. در یک تعریف ساده، خط فقر یعنی پایین ترین حد درآمد لازم برای حفظ زندگی در حد اقل ممکن. در ایران وزارت رفاه و تامین اجتماعی متولی تعریف خط فقر است، اما سال هاست که این وزارتخانه تعریف درست و دقیقی از خط فقر اعلام نکرده است. اما طبق آخرین اظهارات رئیس مرکز آمار ایران عادل آذر که در سال 89 اعلام کرده، 10 میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار دارند و بیش از 30 میلیون نفر نیز زیر خط فقر نسبی به سر می برند. و این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سال 89 در پرسش خبرنگاری خط فقر را موضوعی سرکاری دانسته بود. او درباره وضعیت فقر در ایران و در مقایسه با کشوری مانند آمریکا اینگونه میگوید:
زمانی که انقلاب اسلامی دولت رو از حکومت دیکتاتوری وابسته به غرب تحویل گرفت، 95% کشور ما در فقر کامل به سر می بود. امروز شرایط ما بسیار بسیار بهتر از گذشته است. ما در ایران فقیری که نیازمند نان شب باشه نداره، چیزی که تو آمریکا 40 میلیونش هست.
مسئولان ایران تاکنون درباره اعلام نکردن رسمی خط فقر دلایل مختلفی را اعلام کردند. عبدالرضا مصری وزیر پیشین رفاه و تامین اجتماعی در دولت نهم به رسانه‌های داخلی گفته بود که خط فقر موضوعی محرمانه است و باید از سوی مراجع رسمی اعلام شود. جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس درباره اینکه چرا موضوعی اقتصادی مانند تعیین خط فقر در ایران به موضوعی محرمانه تعبیر می‌شود به رادیو فردا میگوید:
ساده‌ترین تعریف خط فقر تهیه کالری مورد نیازه که فرد از بین نره. بعضی معتقدند که باید عزت فرد هم در نظر گرفت و بالاتر از مسئله خوراک هم در نظر داشت، اما آنچه را که حتما کسی ازش عدول نمی کند در تعریف خودش این است که آیا فرد می تواند اون مقدار کالری که برای ادامه حیات احتیاج داره با دستمزد خودش به طور روزانه تهیه بکند یا نه. اولا هیچ مسئله اجتماعی نیست که در کشورهای پیشرفته دموکراتیک از نظر شهروندان مخفی بماند و محرمانه بفانند. حالا اگر هم قرار باشه همچین کاری بکنند به دلایل مسائل امنیتی در یک مورد استثنایی خاص، مسئله خوراک و پوشاک که چیزی نیست که کسی بتونه مخفی و محرمانه نگهش داره. مسئول کشوری ما که یک همچین مسئله رو محرمانه میداند از چه حراسی هست و به چه فکر میکند که مسئله خط فقر رو مسئله محرمانه تلقی کرده؟ این نه به خرد میخورد نه به امنیت میده.
با این حال با تعیین حداقل دستمزد نزدیک به 400 هزار تومان برای کارگران در سال 1390 از سوی دولت و نیز اظهارات نماینده سابق کارفرمایان ایران در سازمان جهانی کار که خط فقر را در کلان شهرهای ایران 1,600,000 تومان اعلام کرده است، شاید بتوان به صورت سرانگشتی فهمید که چند میلیون نفر در ایران زیر خط فقر قرار دارند.
رضا جمالی بود با گزارشی درباره نرخ خط فقر در کلان شهرهای ایران.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
اما در دهه 60 میلادی یک سریال کمدی در تلویزیون امریکا پخش می شد به نام میمونها، درباره ماجراهای 4 تا جوان که تلاش می کردن به عنوان گروه موسیقی راکن رول به شهرت برسند. در عالم واقعی این گروه ترانه های موفق متعددی رو روانه بازار کرد. با اینکه اعضای گروه The Monkeys یا میمونها چندان موسیقیدان های ماهری نبودند، ولی خیلی معروف و مشهور شدند. یکی از مشهورترین ترانه های این گروه اسمش هست I'm a Believer. این انتخابی است که همکاران من برای این بخش از صبحانه با خبر برای شما همراهان عزیز صبحانه با خبر کردن. بشنویم. Someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I've been alone. Sunshine, I got rain. Oh, and
I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. If I saw her face, now I'm a believer. I'm down in my mind, but I'm a believer.
بسیار خوب، بعد از این موزیکی که شنیدید انتخاب همکارانم برای این بخش از صبحانه با خبر، حال نوبت میرسه به همکارم حبیب روشنزاده، تحلیلگر ورزشی رادیو فردا، که برای این ساعت از صبحانه با خبر تحلیل‌های ورزشی درباره دنیای کشتی، ورزش کشتی رو انتخاب کردن.
این هفته شهر استانبول در ترکیه میزبان مسابقات کشتی قهرمانی جهان است در دو بخش فرنگی و آزاد با شرکت بیش از 80 کشور جهان. ابتدا مسابقات کشتی فرنگی برگزار می شود که امروز روز وزن‌کشی سه وزن اول آن است و سپس رقابت‌های کشتی آزاد که از روز جمعه آغاز خواهد شد در برنامه خواهد بود. کشتی فرنگی در چند سال اخیر توجه علاقه‌مندان به ورزش را در ایران بیش از پیش به خود جلب کرده، به خصوص با درخشش ستاره‌ای به نام حمید سوریان در وزن 55 کیلوگرم. حمید سوریان 5 دوره بر سکوی اول قهرمانی جهان ایستاده و این در تاریخ کشتی فرنگی ایران بی سابقه بوده که یک فرنگی کار 5 بار قهرمان جهان شود. اما امسال حمید سوریان در استانبول غایب خواهد بود. حدود یک ماه پیش در اردوی تیم ملی کشتی ایران میان او و رقیبش محسن حاجی پور اختلاف افتاد که این اختلاف درگیری هم به دنبال داشت و سرانجام سوریان اردو را ترک گفت و به خانه رفت. البته در ظاهر گفته شد سوریان به این خاطر اردوی تیم ملی را ترک گفته و در مسابقات جهانی شرکت نمی کند که قصد دارد خود را برای بازی‌های المپیک 2012 لندن آماده سازد. محسن حاجی پور هم که طرف دیگر درگیری بوده معتقد است موضوع بی اهمیت بوده و احتمالاً فشار تمرینات و استرس باعث شده این وضعیت پیش بیاید.
چیز مهمی نبود، تو تمرین دیگه استرس و فشار تمرینات چیز مهمی نبود.
به هر تقدیر حمید سوریان امسال در تیم ملی کشتی فرنگی ایران حضور ندارد و جای او را محسن حاجی پور در وزن 55 کیلوگرم گرفته است. حاجی پور ضمن تجلیل از رقیب خود حمید سوریان از او به عنوان یک نابغه یاد می کند و امیدوار است بتواند در مسابقات جهانی استانبول جای خالی سوریان را پر کند.
آقای سوریان یکی از اسطوره‌های کشتی ایران هستند البته و همینجور یکی از نوابغ کشتی دنیا هستند، دارنده 5 مدال طلای جهان. ایشالله که بتونم جایگزین خوبی شایسته ای واسه شون باشم و جای خالی ایشون تو مسابقات جهانی استانبول احساس نشه.
محسن حاجی پور امروز در مراسم وزن‌کشی روی ترازو می رود و فردا روی تشک. 6 عضو دیگر تیم ملی کشتی فرنگی ایران عبارتند از امید نوروزی، سعید عبدولی، فرشاد علیزاده، حبیب الله اخلاقی، قاسم رضایی و بشیر باباجانزاده. وقتی از فرهاد اسماعیل نژاد، یکی از مربیان تیم ملی کشتی فرنگی ایران، سوال شد این تیم در مسابقات جهانی چقدر شانس پیروزی دارد، پاسخ داد:
هر کی از ما سوال میکنه که کدومشون مدال میگیرن، واقعا پیش بینی برای من یکی سخته، چون واقعا هر هفته با انگیزه بالایی هستن. در ولی اول ما هدفمون کسب سهمیه،
هدف کسب سهمیه المپیک لندن است زیرا امسال در مسابقات قهرمانی جهان نفرات اول تا پنجم جواز ورود بازی‌های المپیک 2012 لندن را نیز دریافت می‌کنند.
حبیب روشنزاده بود، تحلیلگر ورزشی رادیو فردا و گزارش تحلیلی ورزشی امروز که شنیدید. اما حالا نوبت میرسه به قطعه بامدادی. قطعه هست که همکارم انتخاب کردن، قطعه روز برای شما. توماج تاهباز همکارم این قطعه رو تحلیل کرده، با هم بشنویم.
امروز روز مهمیه تو تاریخ. تو 10 سال گذشته اتفاقات زیادی افتاده که جهان ما رو یه باره عوض کرده، یا حداقل میشه گفت تغییرات زیادی توش داده. اما من امروز میخوام فقط درباره زنده موندن صحبت کنم، درباره نجات پیدا کردن. بذارین اول قصه رو با یه رخداد جدید شروع کنم. 3-4 روز پیش تو بولیوی یه هواپیمای کوچیک با 9 تا سرنشین و خدمه سقوط کرد. اول گفتن همه 9 نفر کشته شدن، اما بعد 3 روز تو جنگلای آمازون، درست تو وسط جنگلا، تقریبا اتفاقی یکی رو پیدا کردن که از این سقوط جون به در برده بود. با تن و بدن زخمی، در حالی که فقط با خوردن آب از یه آبگیر این 3 روز رو گذرونده بود، زنده مونده بود. هرچی تو خبرها و گزارشایی که در این مورد منتشر شده بود گشتم، نتونستم چیز دیگه ای پیدا کنم. مثلا چجوری شد که این بابا اصلا نجات پیدا کرد؟ اصلا این هواپیما چجوری سقوط کرد؟ چرا این آدم کیلومترها دورتر از محل سقوط هواپیما پیدا شده؟ و کلی سوال دیگه که همشون تقریبا بی جواب موند. که ناگهان متوجه شدم جواب همه این سوالا تو همون کلمه های معجزه آسای اول قصه‌ن، یعنی زنده موندن، نجات پیدا کردن. تو یک کلام، زندگی. اگه راه دوری نریم، چیزی نیست جز رستگاری. امروز روز مهمیه تو تاریخ بشریت، روزی که آغازگر اتفاقایی شد که از آمریکا تا عراق و افغانستان آدمای زیادی براش اشک ریختن و هنوز هم می‌ریزن. امروز روز مهمیه. روز مهمی که وقتی چشامون رو با شروعش باز می‌کنیم، پرده رو کنار می‌زنیم تا روشنایی صبح تن و سرمون رو بیدار کنه، به خودمون میگیم زنده باد زندگی. دلیدا با آهنگ بنگ بنگ.
Dai cavalli a dondolo, bang bang. Io sparo a te, bang bang. Tu spari a me, bang bang. E vincerà, bang bang, chi al cuore colpirà.
موسیقی زیبا یک صبحانه با خبر دیگر رو در کنار شما که ما رو همراهی کردید از آغاز تا پایان این برنامه به پایان میبریم. سپاسگزارم از اینکه بودید و موندید. من فهیمه خضری از شما خداحافظی میکنم و وعده صبحانه با خبر فردا شما با همکار دیگرم محمد زرقامی همچنان همراه ما با رادیو فردا با برنامه صبحگاهی رادیو فردا بمونید.
Stringe il